بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که ما در ارتباط با مسئله امتناع تناقض، یعنی استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین، چند مطلب داریم که حالا ما یکی دوتا شد تقریبا بحث کردیم. اینکه این مطلب در قالب یک منفصله حقیقی برای ذهن مطرحه، یک اینکه این منفصله حقیقی دو جور ممکنه بیان بشه، دو تارتن به گونه بیان میشه که تناقض رو در سطح مفردات درست میکنه، و تارتن به گونه بیان میشه که تناقض رو در حد قضایا مطرح میکنه. این نکته دومه. نکته سوم این نقشی است که این اصل در تحقق علم داره. گفتیم نقشش رو در قالب یه قیاس استثنایی به ما میده. حالا چه به شکلی بیان بشه که در مفرداته، چه به شکلی بیان بشه که در قضایاست، که دیگه اینا باز حسابش از هم جداست. نکته چهارمی که تقریبا باز بررسی کردیم این بود که بدیهی بودن و اول الاوائل بودن این قضیه را، یا اولی بودن این قضیه را، نمیشه به چیز دیگری ارجاع داد. حداقل به اون چیزهایی که آقایون ارجاع میدن نمیشه ارجاع داد، مثل مسئله تحلیلی بودن و اینجور حرفا، چون رتبه اصل تناقض از رتبه هویت بالاتره و این درست نیست که این کارو بکنی. اینم بحث شد. حالا آیا میشه اول الاوائل بودن یا اولی بودن امتناع تناقض را به اصل واقعیت ارجاع داد؟ اینو بعدن یه شاید یه اشاره بهش کردیم، خیلی کوتاه البته دیگه، چون خیلی دور میشیم از بحثمون، ولی یه اشاره هم به این میکنیم. ولی این مطلب که های مصباح بیان فرموده بودن از شد نه، درست نیست و اشکال های جوادی استاد بزرگوارمون وارد بود. خب اینا گفته شد، باقی میمونه این مطلب که ما چطوری مبتنی کنیم جمیع تصدیقات بدیهی و نظری را بر این اصل، و بالاخره ببینیم چی بر این اصل مبتنیه. اولا کیفیت ابتنا چطوره، ثانیا ببینیم چی مبتنیه بر این. درباره اینکه همه تصدیقات بدیهی و نظری متوقف بشه بر اصل تناقض، اشکال مهمی که وجود داره اینه که خب اگر اینا واقعا مبتنیان بر تناقض، از نوع ابتنایی که هر تصدیقی بر حد وسط خودش داره، پس اینا دیگه بدیهی نیستن، نظری میشن. خب اینو عرض کردیم، توضیحی لازم داره و بهترین توضیحش رو انصافا در، یعنی توضیح مقدماتی مهمش رو، مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه دادن، که در این کتابی که دست من صفحه 120 ایشان خلاصه خیلی روشن سعی کردن مطلب رو روشن کنن که چطور ما ملتزم بشیم به این که همه تصدیقات ما، چه بدیهی ها چه نظری ها، مبتنی بر امتناع تناقض هستن، اما باز بین بدیهی و نظری فرق بگذاریم. همطور که دیروز عرض کردم اگر مراجعه فرموده باشید، ایشون چند احتمال دادن. یک احتمال این که ما واقعا بگیم نه، واقعا ما تصدیق بدیهی نداریم. بعدم گفتن نه، درست نیست این حرف، چون اگر واقعا امتناع تناقض حد وسط اثبات یک مطلب بود، اون موقع ما بدیهی نداشتیم. اما اگر امتناع تناقض حد وسط اثبات یک مسئله نبود، دیگه ما دلیلی نداره بگیم بدیهی نداریم. بدیهی اونیست که برای اثباتش ما حد وسط نمیخوایم. به تعبیری که ایشون بیان کردن، این که یک بار میگیم که جمیع قضایا از امتناع تناقض استنتاج میشود، خب این غلطه. حالا غیر از مسئله وجدان، حد امتناع تناقض حد وسط اینا نیست. حالا این توضیح کاملتر این مطلب در بحث رابطه تولیدی ادراکات حقیقی در اصول فلسفه آمده. یعنی اگر کسی بخواد این مطلب رو دقیق‌تر یاد بگیره، در اونجا که ایشان یعنی مرحوم آقای مطهری به تبع متن توضیح خوبی میدن که چطوری ما درباره رابطه تولیدی ادراکاتمون میخوایم سخن بگیم، و به تبع متن توضیح میدن که این رابطه تولیدی ادراکات ما و تولید یک ادراک چه سیری رو طی میکنه، اونجا اینو بهتر تشریح کردن. یعنی این مطلبی که الان عرض شد یک خلاصه توضیح کامل تری داره در صفحه 168 در ذیل بحث ادراکات اعتباری. ایشان اونجا توضیح دادن این رو. من این نکته رو عرض میکنم که کاملا معلوم بشه که ضعف بعضی از توضیحات مثل توضیح استاد فیاضی در ذیل این مطلب چطوریه. این خیلی مهمه. آقای مطهری در صفحه 168 اصول فلسفه اونجا در ذیل ارتباط تولیدی یعنی چه که توضیح میدن ارتباط تولیدی چطوره، و خلاصه تعبیرشون تعبیر جالبی است که در واقع بستگی و رابطه معلومات و اطلاعات قبلی با نتیجه جدید که به واسطه عمل فکر از آنها به دست آمده به توالد و باراوری مادی خالی از شباهت نیست. تو تعبیر متن این مطلب، رابطه تولیدی که در بالا نام برده شد ناظر به همین مطلب است. یعنی عبارت از علاقه شبیه توالد و پدر و فرزندی که به واسطه عمل تفکر بین بعضی از ادراکات با بعضی از ادراکات دیگه برقرار می شود. یعنی این ارتباط تولیدی که بعد اینو توضیح میدن، این ادراکات حقیقی چگونه با هم ارتباط تولیدی دارن، یا این توالد چطور به وجود میاد، یا به تعبیری که اونجا تو امتناع تناقض گفتن استنتاج، که حد وسط چه کار میکنه، نقش حد وسط رو بیان میکنن. خیلی خوب انصافا، و لذا آخرش هم به اینجا میرسونن محققین منطقیین در فن برهان در صفحه 171: در مقام تحقیق آن که در مقدماتی که در برهان به کار برده میشود بین موضوع و محمول چگونه رابطه‌ای باید برقرار باشد تا رابطه تولیدی به وجود بیاد. یعنی واقعا خلاصه بشه یک چیزی را کشف کرد و استنتاج کرد. خیلی مهمه ها، که کاملا آدم متوجه بشه که مسئله ارتباط در واقع بدیهی و نظری، تولید و استنتاج که در ادراکات حقیقی ما دنبالش رو میگیریم، ریشه در کجا داره. همین جاست که مسئله مهم عرض ذاتی و مسئله مهم در واقع موضوع در علم خودشو به ما نشون میده. و کاملا اینجا اگر کسی دقت بکنه متوجه میشه که چرا نمیشه گفت بدیهیات و نظریات از امتناع تناقض استنتاج میشوند. نمیشه، چون رابطه تولیدی در واقع حد وسطی بین در واقع نتایج و امتناع تناقض وجود نداره. خیلی مهمه ها، و به همین دلیله که نمیشه امتناع تناقض رو با اصل واقعیت مقایسه کرد. اصل واقعیت موضوع یک علم و بقیه علوم حقیقی موضوعات حقیقی دیگه دارن که رابطه تولیدی در ادراک در هر علمی در ارتباط با موضوع اون علم بر اساس اون نظریه دقیق عرض ذاتی ارائه میشه. اصل امتناع تناقض با یه علم ارتباط نداره. زیربنای همه علوم ماست، زیربنای همه تصدیقات ماست. همه حکمایی که تو مسئله عرض ذاتی و موضوع به جایی نمیرسن اینجا گیر میکنن، لذا نمیتونن تفاوت از امتناع تناقض رو با سایر اصول درست در بیارن. این مطلب بسیار مهمیه. یعنی وقتی یک کسی میخواد همون بحث اول رو رسیدگی کنه که چرا ما نمیتونیم بقیه قضایا رو از امتناع تناقض استنتاج کنیم، استنتاج و رابطه تولیدی که در ادراکات حقیقی ما وجود داره و در فن برهان تکلیفش معلوم میشه، یه نقش یه مسیر رو طی میکنه. امتناع تناقض کار دیگه ای برای ذهن انجام میده، لذا منافاتی نداره. خیلی مهمه. بعدا انشاءالله میگیم یکی از ضعفای عجیبی که به نظر ما در فرمایشات استاد بزرگوار آیت الله جوادی وجود داره همین مقایسه است. امتناع تناقض ارتباط با همه علوم داره، اصل واقعیت ارتباط با فلسفه فقط داره. این ریشهش برمیگرده به همین بحث که ما خوب مسئله استنتاج و خوب مسئله رابطه تولیدی رو درست کنه ذهن ما، که این توالد و باروری یا بار تعبیر کردن، این توالدی که در واقع خلاصه ذهن در ادراکات حقیقی داره که باید برگرده به بحث فن برهان منطق و اون کار رو انجام بده، به تعبیری که در متن اومده و آقای مطهری خیلی خوب باش کار میکنه، در متن مقاله 5 صفحه 102 گذشت که بستگی و رابطه معلومات و اطلاعات قبلی با نتیجه جدید که به واسطه اول تفکر از آنها به دست آمده به توالد و باراوری مادی خالی از شباهت نیست. رابطه تولیدی وقتی درست میشه که مسئله برهان، عرض ذاتی و موضوع در علوم برهانی تک تکلیف بشه. اینا یه سیر رو باید طی کنه، اون موقع این باراوری در هر علمی مربوط میشه به موضوع و اعراض ذاتی اون علم. نمیتونه از تو نظام منطقی یکی یک اصلی با همه علوم ارتباط برقرار کنه، و اگر یک اصلی با همه علوم ارتباط برقرار کرد، اون ارتباط تو اون رتبه نیست. این خیلی مهمه. لذا این تعبیری که دارن ایشون که ما نمیتونیم خلاصه بگیم که همه تصدیقات نظری هست و از اصل امتناع تناقض استنتاج میشون، اینطوری نیست. این یعنی انکار ضرورت موضوع و انکار رابطه اعراض ذاتیه با موضوع هر علمی و انکار اون رابطه توالد. این درست نیست، اصلا خودش درست نیست. خیلی مهمه ها، که ایشون خیلی خوب انصافن، یعنی صد جمع مطالب رو شما داشته باشید. لذا این باز اصرار داریم سر این حرف تو مقدمه مقاله هفتم هم ایشون خیلی خوب اینجا کار میکنن که یک اصلی را شما با فلسفه فقط مرتبط میکنید، یک اصلی را با همه علوم مرتبط میکنید. دو شد ایشون درست میکنن که احتمال دومی که میدن اینه که سایر اصلهای بدیهی اساساً اصلها بلکه حکمای جداگانهی نباشن، بلکه این امتناع تناقضن. بعدم ایشون میفرماد باز این غلطه. این ریشش هم باز برمیگره به همین بحثی که عرض کردم، که نه، اختلاف قضایا تابع اختلاف اجزاء تشکیل دهنده شونه. روابط قضایا با واقع ادراکات و اجزاء قضایا و حدودی که تحت عنوان حد اکبر و اصغر در یه قضیه مطرحه، اینا که دست ما نیست، اینا یه روال خاص خودشو طی میکنه. لذا نمیشه رابطه جمیع تصدیقات بدیهی و نظری را با اصل امتناع تناقض اینطوری تحلیل و تعبیر کرد. نه خیر، اینا که رد میشه وارد اون بحث سوم میشن، چی؟ که بله، اصل امتناع تناقض و سایر بدیهیات همه بدیهی اولیان، در این حال آن بدیهیات نیازمند به اصل امتناع تناقض هستند. چیزی که هست نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به اصل امتناع تناقض با نیازمندی نظریات به بدیهیات مختلف است. این میشه نتیجه همین حرفی که ما روش تأکید داریم. نوع نیازمندی نظریات به بدیهیات این است که نظریات تمام هستی خود را مدیون بدیهیات هستند. این باز قشنگه ها. یعنی نتیجه‌ای که از یک قیاس گرفته می‌شود عیناً مانند فرزندی است که مولود پدر و مادر است. در همون بحث تولدی است که اونجا عرض کردیم ها. ولی نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به اول الاوائل طور دیگری است. و آن را به دو نحو میتوان تقریر کرد. پس ببینید اینا دو رتبه. از همین جا که شما با این دقت نگاه بکنید، اون موقع اون اشکال جدی که در توضیح جناب آقای فیاضی در اون بحث وجود داره دستتون میاد، که ما خود استدلالش رو نگفتیم، نتیجه شد دیروز نقد کردیم، اما ایشون القد کیف تكون البدیهیات بدیهیه عندما یکون حصول العلم بها متوقفا علی قیاس الاستثنائی. چطوری؟ بعد جواب میدن، قلت ان نظری هو ما یحتاج الى اکتساب و فکر و الفکر حرکات سلاس، اینا رو میگن. بعد میگن اما فی ما یکون قیاسه حاضرن مرتکزن فزن فلا یحتاج فی الى اکتساب و فکر و هو بدیهی. اشتباهه که انه ما چون در اینجا قیاس حاضره، یعنی حد وسط حاضره، فکر نمیخواد. حد وسط اون قیاس استثنائی حاضره. نه آقا، حاضر هست یا حاضر نیست یک مسئله است. شما باید استنتاج و توالد را توی رتبه خودش بین گزاره های هر علم با موضوع اون علم با اعراض ذاتیه اون علم تعقیب کنید. امتناع تناقض تو جای دیگریه. حالا این که قیاس حاضره یا حاضر نیست یک چیز دیگر. این نکته بسیار بسیار مهمیه که من این سیر در واقع تولیدی ادراکات حقیقی را سر جای خودش داشته باشم، تو سیر تولیدی ادراکات حقیقی مسیر خودم رو برم و به نظریه توالد و باراوری به قول علامه مادی قیاس کنم و سیر خودش رو برم. حالا چه حد وسط حاضر باشه چه حد وسط غائب باشه، اون سر جاش، اون تفاوتش سر جاشه. امتناع تناقض که میاد اون باید نقش دیگری ایفا کنه. لذا این مطلب بسیار مهمی است و به نظر میرسه حالا هرچند بزرگانی مثل حسای مصباح خوب به این نکته اشاره کردن و گفتن در امتناع تناقض ما در واقع برای مضاعف شدن علم و حصول تصدیق دیگری متعلق به تصدیقات قبلی، تعبیر بسیار درستی است. حالا انشاءالله بعدا تو مقام دوم پایانی بحث اینو عرض میکنیم، اینو قشنگ بیان کردن. منتها این حرف رو کسی میتونه بزنه که مسئله عرض ذاتی و موضوع رو قبول بکنه. یعنی اگر کسی مسئله عرض ذاتی و موضوع رو درست تبیین نکنه، نمیتونه نسبت امتناع تناقض رو با همه تصدیقات توی رتبه بنشونه، نسبت توالد و بار آوری مادی را در تصدیقات هر علمی با موضوع همون علم تبیین و تعریف کنه. اینا دو رتبه. اینا واقعا دو رتبه. امتناع تناقض جای خودشو داره برای مضاعف شدن علم به اصطلاح، حالا میگیم برای حصول علم به علم، برای حصول یقین تو بعضی از تعابیری که حالا باش کار میکنین، یا برای درست شدن به تعبیر به نظر ما دقیقتر علامه تصدیق حق است در هر تصدیق مفروض. لذا ما الان بعدن میگیم ما یه تصدیق داریم، یه تصدیق حقه داریم، یه قضیه مفروضه داریم، یه قضیه حقه داریم. امتناع تناقض برای رسیدن به قضیه حقه است، برای درست شدن علم و تصدیق حقه ماست. اون نسبتی که بین در واقع حد وسط‌ها و نتایج وجود داره، اون نظام اصل تصدیق رو درست میکنه. یا به تعبیری که میتونیم به کار ببریم، برای مضاعف شدن علم و حصول تصدیق دیگری متعلق به تصدیقات قبلیمون، ما به امتناع تناقض احتیاج داریم. لذا نظام تحقق یک تصدیق تو سیر منطقی خودش از باب ارتباط نتایج و مقدمات باید مسیرش طی بشه. نقش امتناع تناقض تو سیر دیگری باید بیاد و جای خودش رو پیدا بکنه. و اینا قشنگ باید تبیین بشه، منتها این تبیین متفرع بر اون اصل مهمه که ما در کتاب برهان نسبت بین عرض ذاتی و موضوع هر علم را درست دریابیم و کارشو انجام بدیم. و اگر درست دریافتیم و کارشو انجام دادیم، اون موقع بعدن میگیم حق نداریم امتناع تناقض رو با اصل واقعیت مقایسه کنیم. دیگه نمیشه اینا رو مقایسه کرد. و بین اینها نسبت سنجی کرد. چون اصل واقعیت بر اساس این نظامی که ما داریم میگیم و سیری که داریم میریم، میشه موضوع یک علم که اعراض ذاتیه همان علم را و نتایج نظری را در همان علم برای ما تبیین میکنه. خیلی مهمه ها. واضح شد؟ الان تو نظام عرضاتی چی داریم میگیم؟ لذا این تعبیر بسیار زیبای مرحوم آقای مطهری در مقاله مقدمه مقاله هفتم خیلی قشنگ خودشو نشون میده. باتون مقاله هفتم؟ لذا این تعبیر بسیار تعبیر مهمی خواهد شد که ایشون خیلی خوب اونجا این کار را خوب انجام داده مرحوم آقای مطهری، که آقا کار بسیار ارزشمندیست انصافا. اصل امتناع تناقض چون زیربنای تمام اصول فکری بشر است، در همه علوم و همه مسائل مورد استعمال دارد و به اصطلاح از اصول متعارفه عامه است. ولی اصل اثبات واقعیت تنها در فلسفه است که به عنوان اصل متعارف مورد استعمال دارد. خیلی بسیار بسیار مهمه که حالا میگیم شالا تو ادامهش هم باز دقیق تر میشه این مطلب. ما اگر رابطه بدیهی و نظری را خوب بتونیم تبیین کنه ذهنمون و استنتاج و توالد را در ادراکات دو بحث فن برهان ذهن خوب را بیاد باش، مسیر در واقع نظریات، بدیهیات، موضوع و اعراض ذاتیه یه هر علم مسیر خودشو طی میکنه، اصل امتناع تناقض یه جایی دیگه قرار میگیره که حالا میخوام. لذا اصلا تو مکانیزم ما نمیاد که یه کسی بخواد، یعنی نمیشه، یعنی واقعا ما تعجبمون حالا آی فیاضی که تو مسئله عرضاتی گرفتاری داره، آی مصباح تو مسئله عرضاتی گرفتاری داره، اما آیت الله جوادی که از یک طرف محکم سر وقت موضوع و عرضاتی واقعا تسلب درستی دارن، حالا هرچند تو بعضی از توضیحات ریز با استادشون هست علام اختلافاتی دارن، اما اصلش رو قائلا نمیدونیم چطور میخوان اول الاوائل را اصل واقعیت رو با امتناع تناقض قیاس کنه. امتناع تناقض یه جاست که حالا جاشو باید پیدا کنیم. اول اصل واقعیت مال فلسفه است، باز یه جای دیگه. لذ به تعبیر بسیار زیبای خود علامه، امتناع تناقض در هر قضیه مفروضه ای از هر علمی یه قضیه حقه به ما میده. درست شدن قضیه حقه و تصدیق حقه در هر علمی و در هر قضیه مفروضه ای یه مکانیزم رو طی میکنه که اصلا بحث توالد توش نیست. تو فلسفه هم هست دیگه، مسئله موضوع و عرض ذاتی توش نیست، که البته حالا خود اصل امتناع تناقض فلسفیه ها، اما کاراییش حالا انشالله خیلی مهمه ها. حالا این مطلب رو واقعا ذهن باید خط کشی کنه باش کار کنه. اگر ذهن با اینا درست برخورد نکنه و درست خط کشی نکنه ای تا اینجا، اگر این مطالب واضح بشه که انشالله واضحه بر اساس سیر خودش، حالا بحث موضوع عرضاتی و فن برهان و اینا سر جای خود، ما دیگه اینا رو مفروض میگیریم و باشون داریم کار میکنیم، فعلا میگیم پیش اونایی که قائلن. از اینجا کیفیت ابتنا را آدم نتونه هم حالا بفهمه چطوره، بر اساس اون رابطه توالد و بحث عرضاتی میفهمه نسبت فرق میکنه. بر اساس این که به تعبیر آقای طباطبایی الیها تنتهی جمیع العلوم نظریه و البدیهیه، همین که جمیع علوم به اصل امتناع تناقض خورد، برای فیلسوفی که میخواد از نظریه موضوع و عرض ذاتی دفاع بکنه معلوم میشه که نسبت نسبت دیگری است. خب این سر جای خودش باید قشنگ از اینجا میفهمیم که این مقایسه هایی که انجام میشه خالی از اشکال نیست. ولذا در ذیل این مسئله ای که آیه طباطبایی اصرار دارن که فهی اول قضیت یتعلق بها التصدیق، آقای فیاضی حاشیه کردن نه، بل اول قضیت یتعلق التصدیق بها قضیه ان الوجود موجودون. ببینید اینا سیر به همه ها، حالا این مطلب عرض کردم یه تتمه داره که در فرمایشات استاد بزرگوارم آیت الله جوادی آمده که ضرورت ازلی با ضرورت ذاتی فرقش چیه و چه نسبتی با هم دارن در نقد نظریه بهمنیار، که انشالله ما تو مسئله الهیات بالمنال اخص دیگه اون رو رسیدگی میکنیم، چون دیگه خیلی جدا میشیم از مطلب، ما چیزای مرتبط با خودش رو اینجا داریم تذکر میدیم، اما همین مقدار فعلا تو ذهن بمانه که سیرها باید از هم جدا بشه. تا ارزش عبارات مرحوم آقای مطهر انصافاً ایشون وفادار به آقای طباطبایی و ملتزم به این نظامی که آقای طباطبایی درش چیز میکنن، درش استنتاج میکنن، که این مسئله توالد و رابطه تولیدی و بحث عرضاتی و بحث خلاصه مهمی که ما داریم حال اینه. ای تا اینجا خدمت مبارک شما عارضم. اما حالا کیفیت ابتنا، این مطالب که عرض کردم ربطی نداشت به تحلیل کیفیت ابتنا، یعنی ما اگه تحلیلم نتونیم بکنیم کیفیت ابتنا را، این عرائضی که عرض کردم سر جای خودشه. بر اساس همین مطالبی خدای مطهری گفتن، دو درست هم گفتن، علامه هم گفته، درست هم گفته تو مقاله 5، مقاله 6، مقاله 7. اما بریم حالا تحلیل کنیم کیفیت ابتنا را. در مقام تحلیل کیفیت ابتنا مرحوم آقای مطهری باز سیر خوبی داره. سیر آقای مطهری متاسفانه توی تحلیل کیفیت ابتنا یه ذره، حتی خودشون هم میگن، از متن جدا شدن. ما اونجا که یه ذره از متن جدا شدن رو تذکر میدیم، حالا توضیحشون میدیم. خودشون هم دارن یه ذره از متن جدا شدن و اونجا که از متن جدا میشن، که حالا بس میگن درباره این که حالا که ما قبول بخوایم بکنیم که بدیهیات بدیهی هست، نظریات هم نظری هست، استنتاج هم سر جا خودشه، امتناع و تناقض هم در واقع فرق داره با بقیه، توضیحی که میخوایم بدیم اینه. در واقع مبنای این توضیح این عبارت ملا صدراست که ملا صدرا گفته رابطه بقیه علوم ما با امتناع تناقض رابطه باری تعالی است با موجودات عالم. حالا این رابطه به تعبیری که آقای تعبیری دارن آقای مصباح که این مبالغه آمیزه، مگر امتناع تناقض بقیه یه تصدیقات رو به وجود میاره؟ این ریشش سر همین نیست که عرض کردم حیث عرض ذاتی را از حیث بفرمایید اصل تناقض جدا نمی کنه. ببینید ما توالد نداریم، اونایی هم که رابطه امتناع تناقض با همه ادراکات ما درست میکنن، چون تو ادراکات ما موضوع و عرض ذاتی رو قبول دارن، اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که مسئله رو به توالد برگردونن بعد بگن این مبالغه آمیزه. چون آقای مصباح همین رو تو درس هم دارن که این حرف مبالغه آمیزی است که ما بیایم بگیم که اینا مثل رابطه واجب الوجوده. مگه واجب الوجود همه رو به وجود میاره؟ مگر همه تصدیقات ما لذا این عبارت ملا صدرا توضیحش رو، توضیح خوبی که میخوان بدن اینه، میخوان ببینیم اگر امتناع تناقض اگر واجب نباشه همه چی به هم میریزه، به تعبیری که آقای مصری اینجا گفتن اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. خیلی خوب، واجب نباشه همه چی میریزه، امتناع تناقض نباشه چی میریزه؟ اگر امتناع تناقض نباشه تصدیق میریزه پایین، یا اگر امتناع تناقض نباشه علم میریزه پایین؟ اگر امتناع تناقض نباشه قضیه حقه ما از دست میره، نه قضیه مفروضه ما. اگر امتناع تناقض ارتباطش با علم و با قضیه حقه ماست، باید تکلیفش روشن بشه. تعبیری که ایشون داره همینه که حالا من خود تعبیر رو عرض میکنم، بعد باید تحلیلش کنیم یه مقداری، چون ما یه دفعه میگیم تصدیق، جزم، قطع، یه دفعه میگیم علم، یه بار به اون تعبیراتی که تو منطق داشتیم گفتیم یقین بالمعنل اعم، یقین بالمعنل بگو حقه چی از دستمون میره. و اگر در واقع از امتناع تناقض نداشته باشیم چی را چی فرو میریزه؟ تعبیری که ایشون داره اینه، زیرا اگر این اصلا که زیر بنای حقیقی تمام اصول فکریست از فکر بشر بیرون بکشیم، حالا ببینید، جز شک مطلق و تصورهای درهم و برهم و عاری از تصدیق یا تصدیقهای درهم و برهم و عاری از انتخاب، باید این تکلیفش روشن کنیم. این تیکش مقداری ما لنا فیه کلام که ایشون هم میگه ها که کیفیت ابتنا دو جوره، یا اونیست که در متن گفته شده، تعبیر میکنن کیفیت ابتنا یا اونیست که در متن گفته شده یا چیز دیگریست. کیفیت ابتنا یا اونیست که در متن گفته شده یا چیز دیگریست و حالا دو جور بیان ایشون میخوان ارائه کنن، حاصلش اگر ای در بیاد و بعدم میگن به حقا باید نام اصل الاصول را به وی داد. این درسته. بفرمایید آقا این که باید اسم حق بفرمایید داخل، این که باید اسمش رو گذاشت اصل الاصول و اگر این رو کشیدیم بیرون قالب‌های ذهنی ما فرو میریزن، فرو ریختن چی رو باید تعقیب کنیم؟ آیا اگر اینو کشیدیم بیرون ما یه سری تصورات عاری از تصدیق داریم یا یه سری تصدیقات عاری از انتخاب به تعبیر ایشون؟ یا نه ما ممکنه چیز دیگه با یه تعبیر روشن‌تر و دقیق‌تری هم بتونیم به کار ببریم؟ حالا اون تعبیر مضاعف شدن علم و حصول تصدیق دیگری متعلق به همین تصدیقات یا تعبیر یقین، این جای دقتی داره. ما تا آخر اون فرمایشات بسیار ارزشمند ایشون با ایشون هستیم و کاملا هم عرض کردم، منتها احساس میکنیم باید این آخرش دوباره خوب اون تعبیری رو که در متن مطرحه و الان هم ما تو نهایه هم همین رو داریم که میخوایم عبارتش رو بخونیم، اینو باید یه دقتی بکنیم، اینو انشالله یه تأملی بکنیم، چون عبارت متن که ما الان داریم کار میکنیم اینه: و هی قضیتون بدیهیه اولیه یتوقف علیها صدق و کل قضیت مفروضه ضروریتن کانت او نظریه فلیسه یصدق قول و نافلان و لیسه یصدق قول و نافلان. ولذا کان الشک فی صدق هذه المنفصلة الحقیقی مذیلا للعلم بکل قضیه مفروضه. این ما اینو الان میخوام روش تمرکز پیدا بکنیم. اذ لا یتحقق العلم بصدق قضیه فلان. این مطلب مهمه ها، که ما واقعا بریم اون تعبیر رو که آقای مطهری بیان فرمودن، تصورات عاری از حکم را یا تصدیقات عاری از انتخاب را چی میخوایم بگیم؟ استقرار علم را تعبیر کردن استقرار علم، یا حصول علم را. اینه یه مقداری روش عنایتی داشته باشید که دیگه این قدم یعنی منظم کاره که دیگه تقریبا تمام میکنه، یعنی ما را روشن میکنه مراد علامه را به نظر ما و عبارت علامه را میشه کاملتر تحلیل و تبیین کرد تا انشالله یه جلسه پایانی که اینو حتما ببینن رفقا. و صلی الله علی محمد. جلد 4